أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صاحب عربه وارد اقوال میشن، یک حکم کلی میفرمایند که همه این اقوال ضعیفه. یک قول رو مطرح کردیم، این که اختصاص دارد وجوب حج به مجرد البذل به صورت تملیک، که گفتیم که این رو نسبت دادن به جناب ابن ادریس، که از نظر ما عرض کردیم این اسناد تمام نیست. بعد میفرمایند کل قول بل اختصاص بما اوجب او به احد الامرین من التملیک او الوجوب، یعنی مثل قول اول در ضعف این است که اختصاص پیدا کند وجوب حج به اون صورتی که بذل بر باذل واجب باشه. واجب بودن، ارزم به حضورتون که بذل مثل این که به نذر باشه، به عهد باشه، به قسم باشه که بذلی بکنم برای حج، واجب شده باشه بر او. بعضی ها آمدن اختصاص دادن. ارزم به حضورتون که خود اصل مطلب در واقع انتساب صاحب حدائق پیدا میکنه. ایشون فرموده از نقل عن جمع من الاصحاب اشتراط و تملیک اول وجوب به نظر و شبههی. خب اینجا عرضم به حضورتون که در کلام شهیدم قبلا داشتیم و یکفی البذل فی الوجوب مع التملیک اول وسوق، منتها وسوق اونجا اعم است از وجوب بذل به نظر و شبهه. مرحوم نراقی این معنا رو در مستند به جناب شهید در دروس نسبت داده. کلام در به اصطلاح فرمایش مرحوم شهید اینجور نیست. شهید همین مطلبی که عرض کردیم و یکفی البذل فی الوجوب مع التملیک اول وسوق، منتها وسوق طبعا اعمه از این که واجب باشه به نظر یا شبه نظر یا وسوق وجدانی پیدا بکنه. این از کلام شهید در نمیاد این مطلب. یک نکته که فقط اینجا من میخوام عرض بکنم، چون قول دیگری که در اینجا هست به احد الامرین میفرمایند، به احد الامرین فرمودن، یعنی در اینجا یا وجوب حج اختصاص پیدا کند به تملیک یا به وجوب، یعنی علی نحو تخییر به اصطلاح، یا به وجوب یعنی جایی که بذل واجب باشه. جایی که بذل واجب باشه اخبار اعمه. این از کجا در میاد که بذل، این روایات، این اجماعاتی که صاحب جواهر این همه روش تکیه میکنه، کلمات اصحاب، این ما بیایم اختصاص بدیم بذل در جایی است که واجب باشه بر باذل. این منشأش از نظر ما، منشأ تمام اینها به همون مطلبی است که ما قبلا آمدیم و گفتیم، یعنی شبهه علامه انداخته، تأملی علامه داره که تأمل علامه در جای خودش قویه. تأمل علامه این بود که شما که میایید حج رو واجب میکنید بر عهده این مکلف، آیا بذلی که باذل میکنه واجب هست بر عهده باذل که اداش کنه تا آخر کار بره استمرار داشته باشه؟ این تأمل رو ایشون داشت. فإن نزالک من تعلیق الواجب به غیر الواجب، ما اینجور معنا کردیم خلافا لآقای خویی و مرحوم آقای حکیم، ما اینجور معنا کردیم. ریشه این حرف برمیگرده به کلام علامه و الا ریشه روایی نداره. قبل از علامه در کلمات اصحاب اصلا اثری ازش نیست. اینجا هم کلام علامه، این تأمل، این فقط مسئله رو با این معنا حل میکنه که این نذر باشه یا عهد باشه، ممکنه به صورت دیگری هم این وسوق پیدا بشه، اما چیزی که علامه میفرماید وجوب شرعی است. وجوب شرعی در نذر و قسم حاصل میشه، اما کلام علامه همون جور که دقت کردیم قبلا، علامه میفرماید وجوب البذل، وجوب المبذول علی البازل به مجرد البذل. ایشون نمیخواد بگه به نذر، به مجرد البذل، یعنی به مجرد اینکه بذل کرد شما بیاد گردن بازل بگذارید تا آخر بیاد، بعد از این طرف وجوب رو بندازید گردن مکلف. این فرمایش علامه بود. ما معتقدیم که این قول چون هیچ منشأی نداره، از کلام علامه اخذ شده، در کلمات متأخرین بعد صورتش عوض شده، و الا اینکه بذل واجب باشه یا واجب نباشه در این روایات مستفیضه به قول صاحب جواهر که اینجا اذا بذل له الحج یا اذا بذل ما یحج به، اینا هیچ ارزم به حضورتون که اشاره ای به این معنا نداره و قابل تصویر نیست. قول دیگری که باز مرحوم صاحب جواهر، مرحوم صاحب عروه عنوان می‌فرماید، این قول هست: الاختصاص به ما اذا کان موثوقا به. الاختصاص این در جایی است که به قول معروف ما بیایم حج رو واجب بکنیم در جایی که وثوق داریم که این باذل به بذل خودش عمل میکنه، یعنی به وعده‌ای که داده عمل میکنه، استمرار داره بذلش، وثوق داشته باشیم. این معنا عمدتاً در کلام مرحوم صاحب مدارک آمده به این صورت: نعم لا یبعد اعتبار الوثوق بالباذل. چرا؟ لما فی تکلیف بالحج بمجرد البذل مع عدم الوثوق بالباذل مع التعرض للخطر علی النفس المستلزم للحرج العظیم والمشقة الزائده فکان منفی. این فرمایش ایشونه، اصلش هم به حرج زده که اگر غیر از این باشه حرجی میشه. در کلام مرحوم شهید هم داشتیم قبلن که ایشون فرموده بودن کفایت البذل فی الوجوب مع تملیک اول وثوق. تملیک وقتی پول رو با آدم میده، خب دیگه وثوق هست دیگه، مال خود آدم پول. وثوق رو هم اضافه کرده مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه. بعد میفرماید نعم قد یقال به اعتبار طمأنینت بالوفا، یعنی انسان آرامش خاطر داشته باشه که این بابا وفا میکنه، او به عدم ظن بالکذب حذرن من الضرر اول خطر علی ولی شک فی شمول ادله الوجوب له. اگر وثوق نداریم، ادله وجوب حج به مجرد البذل اطلاقش اینجا رو میگیره، ان لم تکن ظاهره فی خلافه، اگر این ادله ظهور در خلاف نداشته باشه، بل لعل ذلک کذلک و ان وجب علی البازل، حتی اگر بر بازل هم به نذر و عهد واجب باشه این مطلب هست. یعنی ممکنه نذر کرده اما نخواد به نذرش عمل بکنه، یه حرفی به ما زد نذری من دارم تو بیا حج برو، بعد عمل نکرد یا بعضش به هم خورد. این عرضم به حضورتون که صاحب جواهر مطرح میکنه. ایشون میفرماید که بل هو فی الحقیقه خارج اما نحن فی، این معنا اعتبار وثوق این خارج از محل بحثه. ضرورت ان محل البحث الوجوب من حیث البذل من دون نظر الى الواقعة الخارجیه التي قد تنتفی الاستطاعه معها ولا ريب ان المتجه ما قلناه عملا به اطلاق نفس والفتوا نفس والفتوا و معاقد الاجماعات. این فرمایش ایشون هست مضافا الى تحقق الاستطاعت بذلك. ایشون میفرماد ببینید ما دو تا بحث داریم، یک بحث سر این است که وجوب استطاعت به بذل میاد یا نمیاد، ما این اطلاقات رو داریم که میگه میاد. یه بحث شما میکنید که اگر این بذل استقرار پیدا نکرد چی میشه. خب استقرار پیدا نکرد، این مسئله تحقق استطاعت به مجرد البذل کاری نداره، استطاعت محقق میشه. اگر استقرار پیدا نکرد، وفا نکرد به گفته خودش، استطاعت منتفی میشه. مثل اینکه خود انسان اصلا بذل نباشه، حالا من مثال میارم، خود انسان تصمیم میگیره حج بره، مالی داره صرف میکنه، میخواد بره، میخواد راه بیفته، مریض میشه نمیتونه بره، پولشو دزد میبره نمیتونه بره، یه مشکلی براش پیش میاد، خب این تنتفل استطاعه. اونجا چی میگید؟ اینجا هم عیناً همینجور بگید. این رو داخل نکنید در این قصه. خب این فرمایش صاحب جواهر. صاحب عروه این چهار تا قول در واقع ذکر میکنه، همه اینا رو میفرماید ضعیفه، عیناً هم از مرحوم صاحب جواهر این اقوال اخذ شده، یعنی در جواهر هم هست. اختصاص به صورت تملیک، اختصاص به ما اذا وجب علی، اختصاص به احد الامرین من الوجوب او تملیک، اختصاص به ما اذا کان موثوقا به. در همه موارد مرحوم صاحب عروه دو تا دلیل میاره: یک، لصدق الاستطاعه، دو، اطلاق المستفیزت من الاخبار. این فرمایش مرحوم صاحب عروه است. یه قول فراموش کردن، حالا چون این اقوالی که عنوان فرمودن از اون یک قول مهمتر نیست، اما قول دیگری هست که آمدن گفتن وجوب حج اختصاص داره به این که بذل بکنه عین زاد و راحله را، نه سمنش را. این قول رو مرحوم شهید رضوان الله علیه در مسالک بهش ملتزم شده. ایشون می فرماید وشترت بعض الاصحاب تملیکه ایاه و آخرون وجوب بذلهی علیه و الاجود عدم الاشتراط. نعم، یشترت بذل و عین زاده و راحله. بله، حالا فلو بذل له اسمانها لم یجب علیه القبول و کذا لو نظر لمن یهج و اطلق ثم بذله لمعین او اوصا بمال لمن یهج ثم بذله کذلک لان ذلک تتوقف علی القبول و هو شرط للواجب المشروط ولا یجب تحصیله. ایشون میزنه به جای دیگه البته، این قول رو ایشون مطرح میکنه و بعد میفرماید که اگر بذل ثمن کرد یا نذر کرد، نذرش مطلق بود، نذر نکرده من برم حج، نذر کرده یه نفر بدم حج بره، این یه نفر رو منو در مقام تطبیق انتخاب کرد، یا وصیت کرده این پولو بدید به کسی که حج بره مطلق، بعد منو انتخاب کردن، ایشون میفرماین اینجا لا یجب قبول، این معلوم میشه جاهای دیگه یجب القبول. و بعد این لا یجب القبول اعم از مورد اباحه و تملیک، توجه داشته باشید در کلام شهید، در کلام دروس هم این معنا رو داشتیم، حتی آقایون آمدن در صورت اباحه رو هم قبول ذکر کردن اونجا که یجب القبول، ملاحظه فرمودید در کلمات. این البته محل تأمله، اونجا ما وجوب قبول در تملیک که میگیم چون متمم انتقاله، اما در مورد اباحه قبول نیست. در مورد اباحه پذیرش داریم. پذیرش چی؟ استفاده کردن، این غذا رو گذاشته اباحه کرده اینجا سر میز چیده، یا من میام میخورم یا رد میشم میرم، بیشتر از این در اباحه نداریم. این حالا مورد تأمله. بین این اقوال اونی که عرضم به حضورتون که نسبت به تملیک، خب مطلب گفتیم، ما عرضم به حضورتون که چیزی که در اینجا داریم در مورد تملیک گفتیم، اما اعتبار بذل عین زاد و راحله، اینجا اطلاق اخبار که ما داریم من بذل له الحج، بذل له ما یهج به، اینا مطلقه. بذل ما یهج به یا بذل له الحج فرق نمی کنه. اینجا راحله و زاد رو آماده کرده بیا سوار شو را بیفت، یا اینکه پول بده اینا رو زاد و راهله بگیر، این بذل له الحج، این صدق میکنه، ولذا اطلاق این اخبار هم هست، این وجهی نداره. حالا چرا مرحوم شهید فرموده؟ سایر اقوال بالاخره یه وجهی داره، یک چیزی در کلمات اصحاب داره، این رو بده یا قیمت رو بده از این جهت چه تفاوت میکنه؟ البته ما در خود استطاعت داریم، اگر خاطرتون باشه وقتی بحث میکردیم که اگر کسی زاد و راحله داشت، یعنی زاد آخه اون وقت که بوده گندم بوده برنج بوده که میتونستن بار کنن ببرن با خودشون، راحله هم اسب داشته باشه، هست قولی که در اونجا هم میگه عین زاد و راحله رو اگر داشت، اگر ثمنش رو داشت، قیمتش رو داشت، یا مالی داشت که یعادل از زاد و راحله، استطاعت پیدا نمیشه. این قول اونجا داشتیم، این ریشه اونجا ممکنه پیدا بکنه و پیدا میکنه، اما او هم وجه نداشت که قبلا گفتیم. مهم بین این اقوال اعتبار وثوقه، اعتبار وثوق حرفیست. ظاهر این است که به اصطلاح اعتبار وجوب بذل، قول به اختصاص که قبلا داشتیم، اذا کان البذل واجبا به نظر و شبهی، اونم برمیگرده به اعتبار وثوق، چون یکی از مصادیق وثوق اینجا هست، این قول هم از اینجا ناشی میشه، یعنی اون قول هم به این قول برمیگرده. اما خود وثوق، اعتبار وثوق، علامه رضوان الله علیه داشتیم، خب اشکالشو عرض کردیم که مع تزلزل در بذل ایشون گیر داره، تأمل داره در وجوب حج. و دیگرانی هم باز این مطلب در کلامشون بوده. مقتضای تحقیق این است که وثوق، این که من یقین داشته باشم، حالا وثوق که ما میگیم علم نیست، علم عقلایی میگیم، وثوق باشه، اطمینان باشه، اینی که عقلا به اصطلاح اعتبار میکنن و حجت میدانن. خب یه کسی آمد یه حرفی زد، آیا عقلا به ما هم عقلا؟ یه کسی اینجا تو عرضم بزرگتون که صحن مسجد اعظم شما دارید را میرید، یه کسی آمد سلام علیکم و دست شما رو هم بوسید و گفت من هزینه میدم این تابستونی درس‌ها تعطیل شده، یه دو سه ماه آمریکا برید شما، خرجتون با من. حالا بله بله، حالا گفت نه اجازه ببینید مثالی که من میزنم، ببینید وای تمام شد. کربلا رو میان میدن، ده ها نفر میان به آدم میگن خواهش میکنم بیایید از طرف من کربلا برید. من مثال دیگه دارم، تو گوش کنید کمی. خب آمریکا رفتن، حالا به قول آقا غیر کربلا رفتن، کربلا رفتن، خیلی از رفقا یعنی پنجشنبه جمعه هواپیما نجات ما خرج میدیم تشریف ببرید به اسلام جا زیارتی بکنید. این هست مردم نسبت به سید و شهدا عاشقن. نه این محل نظر من نیست. آمریکا یه جایی است که نه ویزاش راحته، نه رفتنش راحت، خرجش هم کلانه، خونش هم بفروشه خرج رفتن برگشتنش نمیشه. میاد میگه میدم. خب آدم نیست دیگه، بالاخره داره میگه. وقتی این حرفو زد، یه کسی هم باشه که رغبت داشته باشه رفتن این سفر، مدت ها منتظر بوده که این بتونه بره. خب یکی آمد گفت، سوال، آیا به مجرد اینکه این آمد گفت بیا به خرج من برو آمریکا، این بدو بدو میره دنبال ویزا و بلیط و جمع و جور میکنه زندگیش رو، یا یه تأملی میکنه که این بابا چجور آدمیه، مغزش به قول معروف درست کار میکنه، فکرش ارزم به حضورتون که معقوله، این چجوریه؟ همین تأمل یعنی وثوق، همین تأمل یعنی اعتبار وثوق. یعنی عقلا به ما هم عقلا، به صرف این که کسی آمد وعده ای داد این کارو بکن اینجور بکن به خرج من، این ترتیب اثر نمیدن. این معنا رو میخواد بگه. این معنا همون معنایی است که مرحوم صاحب جواهرم به عنوان اطمئنینه تو بالوفا ازش تعبیر کرد. این هست منتها مسئله ای که ما داریم و حرفی که ما میزنیم این است که نه اینکه وثوق یک شرطی است که ما بیایم توی بذل بگذاریم. شکی نیست این وثوق باید باشه تا وقتی که مبذول له به اصطلاح این انگیزه پیدا بکنه برای حرکت، باید این وثوق باشه، شکی نیست. اما بحث ما فقط اینه، این اعتبارش هم به جاست. بحث ما عبارت از این است که حاجتی نیست به اشتراط وثوق، حاجتی نیست به این که ما بیایم شرط بکنیم تعلق وجوب را به وثوق. چرا؟ برای این که در اون معنایی که در استطاعت ما میکنیم وثوق خابیده. اینو عنایت بهش بفرمایید. ما استطاعت رو چجور معنا کردیم؟ استطاعت عرفیه، درسته؟ استطاعت عرفی معنا کردیم. یعنی چی؟ یعنی التمکن العرفی. تمکن عرفی یعنی چی؟ یعنی امکان تصرف فعلی به حسب حاله، درست شد؟ وقتی میایم میگیم تمکن عرفی و امکان تصرف فعلی، امکان تصرف فعلی وثوق درش خابیده. یعنی بذل که به من میکنه، بذلیست که من همین الان میتونم تصرف بکنم و اقدام بکنم یا نه. حرف و وعده اینجا به کار نمیاد. این وثوق در دل استطاعت خابیده، در خود استطاعت. یعنی نه اینکه الاستطاعه واجب میشه به مجرد البذل اگر وثوق باشه، اگر وثوق نباشه اون استطاعتی که ما میگیم حاصل نمیشه در این مقامه. کما اینکه همه شرطایی که داریم، مثلا حرج رو جناب صاحب مدارک استدلال میکنن، لازم نیست در اینجا. چرا؟ برای اینکه در خود استطاعت وقتی تمکن عرفی میگیم از تلزم الحرج به ای جهتن، این تمکن عرفی و لزوم تصرف فعلی امکان نداره، پیش نمیاد. حتی اگر دون شأنش باشه، این سفر هست اما دون شأنشه، ما گفتیم امکان تصرف فعلی به حسب حاله، نه مطلقا به حسب حال شأن هم درش دخیله. به عبارت دیگر ما همون جور که قبلا گفتیم ما در بذل چیزی که موضوع بحث ماست، شاید البته صاحب جواهر نظر مبارکشون به این که میفرماید اینجا جاش نیست وسوخ فل جمله قبول میکنن، شاید نظرشون به عرض ما باشه، اما حالا نباشم طور نیست. ما در اینجا این تمکن عرفی که معنای استطاعت میدانیم در بذل میگیم و در بذل همون چیزی موضوع بحثه که در خود غیر بذل استطاعتی که در غیر بذل محقق میشه حرفش رو میزنیم. اگر بزل له الحج او بزل ما یحج به، یعنی بزل سبب استطاعت را، بزل اون امکان رو، درست؟ این امکان همون تمکن عرفی لزوم تصرف فعلی به حسب حاله هست. اصلا وجوب نمیاد مگر بذل بخوره به چنین چیزی، اینی که لا یستلف ملحرک لا یوجب خلاف شأنش به حسب حالش، لا یوجب ای ضررن علیه، بزل لهو ما یهج به، یهج ضمیر مستتر داره در اینجا، این شخص بزل لهو که این شخص چه کنه؟ یهج به، یهج اسناد به مکلف داره، مکلف حسب حالش میشه. ولذا اینجا بذل به قول معروف یه تخم دو زرده ای اینجا در بحث حج نگذاشته، فقط در اینجا چیزی که در روایات داریم یکی از موجبات استطاعت محرز و محقق و مرتکز که از آیه فهمیدیم، یکی از مصادیقش رو آمده مشخص کرده بذل. اگر اون چیزی که شما با مال خودت اگه فراهم بشه باش مکه میری، اگر به شما بذل شد در اختیارت گذاشته شد، بذلم شد ما میگیم اباحه، حرفمون سر جای خودش هست، اباحه. اگر تملیک شد، اولا ما معتقدیم، حالا عقیده است که حالا آقایدم در کتب، من فکر میکنم این معنای قدری در مسئله بذل، حالا نمیگیم خلط شده اما به هر حال به هم ریخته، بذل اصلا صورت اباحه، صورت تملیک بذل نیست، صورت تملیک هبه است، ولو آقایون مطلق گرفتن. اما در اینجا همون جور که عرض کردم این معنا نداره که تملیک رو ما بیایم داخل کنیم، تملیکی که قبول میخواد از اون طرف. اینجا مقتضای این روایات ثبوت الاستطاعه به مجرد البذل بلا توسط قبول، اینجا قبول استفاده نمیشه ازش، وجوب قبولم که بیاری تازه باز معونه، غیر از این که معونه ظهوری داره دلیل نداره، خلاف ظاهر روایته. ما بعض رو فقط در مورد اباحه میدانیم، بذل اگر تملیک شد قصه جدا میشه کاملا، مسائلش فرق میکنه. دیروز عرض کردم یا پریروز، اگر تملیک شد من قبول بکنم یا نکنم، اگر قبول کردم در این مصرف اگر مصرف اولاتر دارم خرج بکنم یا نکنم، اگر خرج نکردم تملیک باطل میشه ضایع میشه. گفتم میریم به کتاب مکاسب، شیخ میفرماید اگر شرطی خلاف مقتضای عقد باشه اصلا این شرط قابل توجه نیست. این حرفا رو ما داریم. خب یه عده ممکنه بگن بله این باطل میشه شرط کرده و این شرط رو هم قبول بکنن، اما به هر حال مشکل داره. ما در تملیک مسئله راحتی نیست. عنوان فرمودن بله در تملیک هم اگر این آقا آمدن بهش تملیک کردن محظوری نداره، قبول کرد، این عرضم به حضورتون که و اینکه ما الان میخوایم بگیم یجب علیه الحج، اگر قبول کرد و مصرف اولا نداشت یجب علیه الحج، اگر قرض داره که دارن خونشو از حراج میکنن یا اساس خونه و زن و بچهشو میریزن تو کوچه، اینجا یجب علیه الحج در این مسیر؟ اول کلامه، ببینید ما گیر داریم اینجا. من اجازه فرم من میگم نه در اباحه قبول نداریم. ببینید در اباحه قبول ندارم، عرض کردم در... خیلی خب اباحه رو نپذیرفتید. ببینید آخ توجه کن، ببینید شما جای دیگه میرید. اباحه که تملیک نیست، تملیک مال به ملک شما میاد، در اختیار شماست، یعنی شما تمکن از تصرف دارید. خیلی خوب، نمیخواید تصرف بکنید. مثل این که الان دیدید این صلواتی بگذارن اینجا شب ولادت امام حجت صلوات الله و سلامه علیه، قضا میچینن، شما رد میشید ور نمیدارید بخورید. خیلی خوب، طوری نشده. اینجا قبول نیست، توجه کنید، عدم تصرفه، اونجا اصلا قبول مسئله نیست. اینجا شما یک کسی بذل میکنه، اباحه میکنه، شما نمیاید برید حج، تصرف اونجا اینه. اینجا این روایات میگه اگر اباحه کرد و منافات با جهتی نداشت، اگر اباحه کرد ما یحج بهی این شخص به حسب حاله، اینجا نمیتونید بگید نه، اینجا یجب علیه الحج. توجه کنید، ولو قبول نباشه، قبول اینجا مهم نیست، اما ملکیت که آمد قبول باید بیاد. قبولم که آمد تازه حال این شخص رو باید در نظر بگیریم. این مالک شده، شما میخواید من مکه برم، استیجار که نیست، شما پول رو به من هبه کردید که بیا مکه برو، اما من قرض دارم اینجا، زن و بچه‌مو از خونه دارن میندازن بیرون، اینجا یجب علیه الحج، استطاعت محقق میشه برای این شخص؟ اول کلامه بله. ببینید مشروط باشه، اون وقت در شرطش گیره. شما اینجا شرط بکنید من این خونه رو به شما میفروشم به شرط اینکه نگاش نکنی و کوچکترین استفاده ای هم ازش نکنی. خب این شرط میشه، مثل اینکه شرط میکنه ارزم بزرگتون که این زن رو تزویج کن، نگاه هم بهش نکنی هیچ وقت. خب میشه؟ اجازه بفرمایید. ببینید نه، فنی بحث کنیم. اجازه بفرمایید. ببینید ما کلمات رو دیدیم، ببینید کلمات قاطیه. حالا آقایون ملاحظه فرمودن در ملکیت اشکال کردن، بعضیا از اون بر اشکال کردن، بعضیا وجوب قبول رو در اباحه آمدن و گفتن، ظهورش اینه. نه ببینید، ما در مسئله ملکیت جدای از این معانی است. گل این حرف همونی بود که ما عرض کردیم که از این روایات این تعبد وجوب قبول رو نمیتونیم استفاده کنیم، این وجوب قبول تعبدش نمیاد. ما در تملیک قبول میخوایم، مادام که قبول نیامده اصلا ملکیتی منتقل نشده، وجوب حج برای چی بیاد؟ بعد وجوب حج میاد، وجوب حج روی چی میاد؟ روی شرط میاد یا روی حیثیت من که مستطیع شدم با این مالی که در اختیار من گذاشته شده در تملیک روی این استطاعت میاد، استطاعت من میاد. اگر من از زیر صفرم به قول معروف گرستم، اصلا این پولو باید بدم اینجا زن و بچه هم یه ما زندگی بکنن، خب این بازم من حج برم در اینجا؟ اب نداره. ببینید اشکال ما اینجا ربطی به اینجا پیدا نمی کنه. شما وقتی میز رو میچینید، غذا میچینید، بگید فقط منتظران آقا بیان اینجا غذا بخورن، دیگران نیان، عاشقا بیان، شیعه ها بیان، اشکال نداره، شرط بکنید، این گیر نداره. اما این مسئله شما تا میرید سراغ تملیک، ببینید تملیک این فقط تعبد شعر که نیست، تملیک یک حرکت عقلاییست، شارع آمده امضاش کرده در تملیک، انشاء تملیک، حالا بی باشه هبه باشه هر معامله ای میخواد باشه، یه انشاء تملیک دارید، یه انشاء قبول دارید. خب اباحه، ما گیر در اباحه نداریم که، اشکالی نیست در ما در ملکیت داریم حرف میزنیم، شما اشکال در اباحه در اباحه این حرفو نمیزنیم. ببینید در اباحه این حرفو نمیزنیم، اصلا تو ما در ملکیت داریم اشکال میکنیم، شما رفتی سراغ اباحه. اباحه که کرد، این در اختیار گذاشته، من قرض دارم، زن و بچه‌م هم دارن میریزن بیرون، اساسم هم میریزن از خونه بیرون، همه اینا درسته. این میگه من کار نه به زن و بچه‌ت، البته اونجا حالا میگیم به اصطلاح در زن و بچه، میگه من کاری به قرض و قولت ندارم، چجور هست الان وضعیت چجوریه، این امکانات من در اختیار میذارم برای مکه رفتن، این امکانات من اینی ازم برمیاد، چیز دیگه جای دیگه. چیزی که هست، ما در مورد تمکن عرفی که محقق استطاعته، ما خرج خودش رو فقط نگفتیم که مکه بره، خرج زن و بچه‌م، یعنی بره و برگرده در هر شرایطی که بوده، این وضعیت زن و بچه بعد طبق شرایط خودش محفوظ بمانه، توجه فرمودید؟ این داخل در تمکن عرفیه، شرط اضافه نمیخواییم بکنیم، تمکن عرفی اینه. اما قرض منم پرداخت بکنه، این داخل در این حیثیت نیست، توجه فرمودید؟ اونی که ما یه جبه، حالا بنده عرضم به حضورتون که اگر خودم اینجا تو قم باشم مکه نرم، یه راهی به جایی دارم که قرضم رو بدم، خیلی نرو نرو این اباحه رو استفاده نکن ازش، مثلا نرو. اما مسئله وجوب حج، ببینید وجوب حج آمده اینجا استطاعتی تعبد که این که دیگه هست، این استطاعت آمده به مجرد البذل. به مجرد البذل هم که میگیم به مجرد بذل ما یتمکن معه عرفن من الحج، تمام حیثیاتی که ما در تمکن عرفی گفتیم اینجا هم باید باشه. ما بعدن حالا این وقت میگذره گذشت که بیایم بگیم در اینجا قرض داره، حالا قرض مسئله شد، در اینجا قرض داره، من اگر شما قرضامو لازم نیست بدی، اباحه هم داخل قرض درش نیست دیگه، منم گرفتار هستم، این اباحه بود یا نبود قرض منم هست. کمان که بعضی ها میگن اگر این زن و بچهش همیشه گرسنه بودن و هیچی نداشتن، خب حالا هیچی ندارن، این مکه رو بره برگرده، استطاعت میاد. اینجا نه، این تمکن عرفی میگه شما اگر این یک ماه دو ماهی که میخوای حج بری برگردی، اگر این توان رو میتوانستی صرف بکنی، فکری برای قرضت بکنی، این تمکن عرفی براش حاصل نیست. اینو بهش توجه فرما، توجه فرمودید، این حیثیت هست. در اباحه اینا رو داریم، ببینید در اباحه دستمون بازه. من عرض کردم این روایات، حالا اجماعاتی چی؟ روایاتی که ما داریم، همون تمکنی که شما در جاهای دیگه تمکن عرفی برای حج به عنوان شرط لازم داشتید، اینجا متعلق بذل میشه. فرق فقط همینه، هیچ فرق دیگری نداره و این فقط در اباحه تحقق پیدا میکنه. در صورت ملکیت، ملکیت و تملیک متوقف به اموری است که در اختیار ما نیست، بذل نمیتونه محققش کنه. روایات بذل تعبدن چون خلاف قاعده است دیگه، قبول واجب، به چه مناسبت قبول واجب باشه؟ قبول انشاء فعل اختیاری است که از من صادر میشه، به چه مناسبت من اجبار داشته باشم؟ این خلاف قاعده است. این تعبد میخواد شارب بگه یالا چشم، اما این یالا رو کجا گفته؟ این یالا رو در این روایات گفته، در اجماعات گفته. و جناب صاحب عروه هم، حالا نکته ای که از جناب صاحب عروه اینجا دلیل رو میفرماید لصدق الاستطاعه، این خیلی دلیل خوبی است. صدق الاستطاعه یعنی استطاعت عرفی، حالا ولو ما و اختلاف نظر با ایشون هم داریم در این استطاعت عرفی، اما لصدق الاستطاعه این دلیل بسیار خوبیه. این یک. بعد میفرماید اطلاق الاخبار، اصلا ذکری از اجماعات مرحوم صاحب عروه نمیکنه، با اینکه ایشون اقوال رو هم عیناً همون جور که صاحب جواهر عد کرده اینجا آورده، اما ذکری از اجماعات مرحوم صاحب عروه در این مسئله نداره. بفرمایید. ببین اون عنوان ثانوی است، عنوان ثانوی مثل اینکه در اونجا اگر مکه تعطیل بشه، عرضم به حضورتون که مرجع تقلید حاکم اسلامی باید از محل سهم امام از زکوات افراد رو وادار کنه که به حج بره، حتی اجبار بکنه به حج بره، به عنوان ثانوی است. ببینید ما عنوان اولی بحث میکنیم، یه وقت از حالا عنوان ثانوی تطبیقش به دست من افتاد اینجا قبول واجب بشه موردیه، اما ما مطلق بحث میکنیم. ببینید مطلق در اینجا این تعبد به وجوب قبول رو از کجا میخواید بیارید؟ صحبت تعارف که نداره. اجماعات هم جوری نیست که حتی صاحب عروه بهش تمسک بکنه. خب از نظر ما هم، ما هم حرفمون رو زدیم، بنابراین اطلاق اخبار که ایشون میفرماید درسته، اما وسوخ که ایشون میگه لا و چلل اختصاص، ما اینجا بحث اختصاص نداریم که بگیم یختص و وجوب حج و یختص و تحقق الاستطاعته به اینجا. اصلا خود استطاعت اگر اون وثوق نباشه تحقق پیدا نمیکنه. ما اعتبار میکنیم، اما جای اعتبارش فرق میکنه. جای اعتبارش این نیست که اعلام گفتن، جای اعتبارش اون است که ما عرض کردیم. خب هذا تمام الکلام. تا اینجا یک تتمه در مسئله باقی میمونه و اون این است که اگر یک کسی آمد بذل میکنه، اما تمام خرج حج رو بذل میکنه، نصفشو میده، اما نصفشو خودم دارم، هل یجب علیه الحج یا نه؟ این بحثیست که حالا ایشون مرحوم صاحب عروه میخوان بفرمان بله اینجا هست، ما تأمل داریم، حالا انشاءالله عرض میکنیم، اینو دیگه وارد نمیشیم چون علیه حال عرضم به حضورتون که هم شهریه شروع شده، همین که تعطیلات بر حال همه درس ها دارن تعطیل میکنن یا تعطیل کردن دیگه، ضعف طالب و مطلوب داره کم کم میشه. ما تا همینجا متوقف میکنیم، این تتمه مسئله رو ضمن فروعات دیگری که حالا در مسئله بذل داریم عرض خواهیم کرد. امیدوارم آقایون موفق باشن، دیگه فرصتی برای صحبت نموند، اما من التماس دعای مخصوص دارم در این ایام، مخصوصا در ماه مبارک رمضان، خصوصا اون عزیزانی که به تبلیغ میرن، سراغ مردم میرن، تکفل ایتام آل محمد میکنن، جلب میکنن محبت مردم را به اونها، تعبیر خودشون هست، اونایی که میرن مردم ما رو نمیشناسن، اما وقتی شناسایی بدید محبت ما رو تو دلها بیندازید، نه تنها با کلام خودتون بلکه با عمل خودتون، با عرضم خلوص خودتون، با تواضع خودتون به مردم عملا نشون بدید راه علی، به مردم عملا نشون بدید کلام علی را. این بهترین صورته. و وقت گذشته، اما نمیشه این قصه رو من خیلی نقل میکنم از مرحوم آقای بروچردی، وقت تعطیل من اینو از حضرت آقای سیستانی حفظه الله شنیدم، بعضی دیگر از شاگردایشون هم نقل می‌کردن، می‌گفتن آقای بروچردی وقتی می‌خواستن در تعطیل بشه، گفتن خب آقایون انشاءالله تبلیغ می‌رید، ما از آقایون توقع نداریم که تبلیغ می‌رید ترویج اسلام بکنید، توقع ما اینه که اون عقایدی که خود مردم دارن خرابش نکنید. حرف خوبی نیست. بعد توضیح داده بودن که ببینید مردم عقاید خودشون رو از راه برهان و استدلال به دست آوردن، در هر منطقه یک عالمی بوده با عمل خودش، با خلوص خودش، با عمل کرد خودش این مردم رو آشنا به دین کرده، آشنا به امام کرده. شما وقتی میرید اونجا، اون ذهنیت و ارتکازی که مردم از اعمال اون علما دارن خرابش نکنید، جوری عمل نکنید که مردم خلاف مرتکزشون باشه از اونچه که از علما دارن. ولذا ما این واقعیت، هر کجا یه عالم برجسته بوده ولی 50 سال مرده، هنوز مردم وجوبده هستن، هنوز مردم مسئله دان هستن، این رو توجه داشته باشیم. اینا مهمه، این وسائط هستن که دین رو ترویج کردن، وسائط هستن، بین فقط مراجع نیستن، مرجعیت هست، رکنه، این رکن رو باید به تمام قوا و تمام توان حفظش کرد، اما این وسائط بین مرجعیت و مردم، اینا دین مردم ما نگه میدارن. حتی اونی که میره تو اون خانه برای روزه زنانه روزه میخانه، حتی اینا اینا دین رو حفظ کردن. اگر مسئله خمس و زکات رو همینا برای مردم نگن، نه مرجعیتی هست نه حوزه‌ای هست، این رو بدانیم. ولذا قدر خودتون رو بدانید. رحم الله من احیا امرنا، که وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا فرمود، ان شاء الله شامل حال همه شما عزیزان خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله.